داستان سگ‌ها از مجموعه کوچه بن‌بست. خونه در محله پرت و دورافتاده شمرون قرار داشت. با اینکه نشونی پرطول و تفسیری در دست داشتیم و می‌دونستیم که میدان اسم جد صاحبخونه، خیابون اسم پدر بزرگش و کوچه لقب پدرش رو داره، مدتی از وقتمون صرف پیدا کردن محل شد. این اسامی پرتومترا رو کسی نشنیده بود. مجبور شدیم از تمام عطاریا و بقالیای اون حول و حوش راهنمایی بخوایم تا بالاخره به هر زحمتی بود خونه رو پیدا کردیم. پیش خدمت مرتب و مؤدبی در رو باز کرد، سلام قرایی کرد و ما رو به داخل عمارت برد. از راهرویی که مثل صندوق‌خونه‌های قدیم از اساس کهنه و بی‌مصرف انباشته بود گذشتیم. داخل اتاق شدیم که به مهتابی نسبتاً وسیعی راه داشت. اسباب اتاقم کهنه و قدیمی بود. آشکار بود که روزگار بهتر و پرجلال‌تری رو پشت سر گذاشته. اینجا مثل دکون سمساری مملو از اشیاء دست و پاگیر و بدقواره بود. خود اتاقم بوی نامی داد. تابلوهای تمام قد اجداد صاحب خانه زینت دیوارا بود. همه قباهای ترمه، کلاهای پوست، عصاهای جواهر نشون داشتن. صورتام مثل تنپوشا به هم شبیه بود. آخرین وارث خانوادم که ما اون شب مهمونش بودیم، اگه از ترمه و جواهر نصیبی نداشت، دریدگی چشم و رنگ مو و افاده فراوان اجداد رو به ارث برده بود. واقعا شباهت ظاهری صاحبخونه ما به پدرانش غیر قابل انکار بود. اسناد مسلم حلالزادگی از در و دیوار میبارید. در اتاق منتظر موندیم تا ورودمون به صاحبخونه اعلام بشه. هیچ کس حرف نمیزد. همه با اعجاب به دوروبرمون نگاه میکردیم. تابلوهام اخمالود از روی دیواران نگامون میکردن. اگه یکی از اونا با اشاره چشم ابرو از یه تابلوی دیگه میپرسید اینا دیگه کیان، هیچ کدوم تعجب نمیکردیم، چون خوب پیدا بود که ما رو به جا نیاوردن. خونه آدمو به یاد خونه افسون شده کتاب آرزوهای بزرگ میانداخت، مخصوصا که ساعت دیواری هم کوک نشده بود و تیک تاکی نداشت. به نظر میومد که همه زوایای اتاق رو کارتونک گرفته و اگر کسی به روکش مبلا دست بزنه خاک میشه و میریزه. محتمل بود که خانم هبرشام توی یکی از گوشه های تاریک اتاق نشسته باشه. خانم هبرشام توی هیچ کدوم از گوشه های این اتاق نبود، اما تو اتاق پهلویی که درش رو به این اتاق باز بود روی نیمکتی نشسته بود. دور و برش هم مخده های کوچک و بزرگ سر هم ریخته بود. به دیدن ما خم شد و در اتاق رو هل داد و در با جرجر ممتدی خودش رو لولا کشید و وسط راه از رفتن باز موند. ولی به هر حال خانم هبرشام رو از چشم ما پنهان کرد. این کی بود؟ ایست مادر صاحبخونه است. خب چرا دیگه ایست؟ اگه شلوخونه میخورد تا. هیچکی به این شوخی نخندید، چون وضع اون خونه در همه ترس نامعلومی ایجاد کرده بود و شوخیای پلیسی جنایی فقط به این ترس دامن میزد. یکی از مهمونا دلی به دریا زد و روی یکی از نیمکتا نشست. صدای توخالی فنر مبل تو هوا پیچید. مهمون از روی نیمکت با چنان شدتی جست که آونگ بی حرکت ساعت رو لرزوند. ارتعاش صدای فنر و لرزش بی صدای آونگ که تموم شد، یه نفر پرسید چی شد؟ اون که از روی نیمکت جسته بود گفت مثل یه نفر از پشت لگدم زد. سومی گفت خول نشو بابا، فنر در رفت، مگه صداشو نشنیدی؟ خوشبختانه صاحبخونه وارد شد و سلام و احوال پرسی های متعارف فکر ارواح پلیده رو از ذهن همه بیرون برد. از اتاق بیرون رفتیم و روی صندلیایی که روی چمن در انتهای مهتابی چیده بودن نشستیم. نور کم بود و باغ که چند پله پایین‌تر از مهتابی گسترده شده بود در تاریکی و سکوت فرو رفته بود و حالت غم‌زده غروب ماهای رمضان رو داشت. اون دست از درختان چنار کهنسال که نزدیک‌تر بود و دیده می‌شد، آب نخورده و گرد گرفته بود. در اطراف گلکاری نبود، فقط چمن کمپشتی در محوطه پذیرایی و ابتدای باغ دیده می‌شد. گلدونای شوهدی زرد شده‌ای سر پله‌هایی که به طرف باغ سرازیر بود گذاشته شده بود. حوض کوچک و سنگی وسط مهتابی بی آب و تشنه لب بود. پیش خدمت مؤدبی که در رو گشوده بود میز مربع مستطیل رو میون ما رو چمن گذاشت و بقیه وسایل پذیرایی رو آماده کرد. ابتدا بشقاب و کارد و چنگال و لیوان و ظرف یخ و از تو سینی بزرگی که تو دستش بود رو میز گذاشت، بعد یک قاب شیرنی و نیم بطری مشروب و دو شیشه آب معدنی هم بین اونا جابجا کرد و رفت. هنوز همه مرعوب بودیم و تعارفات هم تموم شده بود و هر کس تو عالم خودش بود. اگه کسی حرفی میزد مثل یخ تو هوای داغ بخار میشد و کسی بهش توجهی نمیکرد. ناگهان روی دیوار انتهای مهتابی سایه هیولای حیوانی افتاد و مهمونی که اول سایه رو دید گفت یا علی این دیگه چیه؟ همه دیوار رو نگاه کردن. یکی دیگه از مهمونا گفت بابا تو امروز چته؟ از سگم میترسی؟ اون که ترسیده بود گفت به خدا سگ نیست، چیز گنده یه، انگار گرگه. پرت نگو بابا اینهاش. همه برگشتیم. سگ نحیفی با تعنی به طرف ما میامد. از دیدن قیافه مفلوک سگ و وحشت نابجایی که ایجاد کرده بود بی اختیار خندیدیم. این بدبخت نا نداره را بره، به موش آب کشیده بیشتر شبیه، اون وقت هم گی گرگه. در این حیث و بیز چهار سگ نزار دیگرم که تا اون دقیقه دیده نشده بودن از گوشه و کنار تاریک باغ به دور ما و کم کم به دور میز حلقه زدن. صابخونه که سرگرم باز کردن شیشه آب معدنی بود با یک نهیب اونا رو پراکنده کرد، ولی سگا دور نرفتن و در اطراف ما ولو شدند و منتظر فرصت بودند. یکی از مهمونا به حمایت از سگا گفت خب شکارشون داری، تفلکی ها به کسی کاری ندارن. صابخونه گفت اینا گیرندن. ما به تصور این که مهماندار قصد شوخی داره خندیدیم، اما صابخونه یکی از اون نگاه‌هایی که پدرانش روی دیوار اتاق انتظار به ما کرده بودن به ما کرد و ما فهمیدیم که شوخی اصلا نمی‌کنه. مهمودار فصلی درباره اصالت سگ‌هاش سخن روند. یکی تازی بیمانندی بود که جد بزرگش رو گرازی در شکارگاه ناصرالدین شاه باره کرده بود. دومی سگ گرگی اصیلی بود و شجره نامش هم موجود بود و تا 12 پشتش رو معرفی می‌کرد. دیگری ستر بود و وارث تابلوهای تمام قد ترم پوش از سفر فرنگستون به خودش آورده بود. بعدی باکسر خالصی بود که آدم سگ ناشناسی تو خیابون بی صاحب رها کرده بود و به این مجموعه گرانبها افزوده شده بود. آخری یه توله پودل فرانسوی بود که یکی از دوستان هدیه کرده بود. همه اصیل بودن، در رگ‌های هیچ کدوم یک قطره خون سگ‌های ولگرد ندویده بود. یکی از مهمونا پرسید پس چرا از این نجبا پذیرایی حسابی نمی کنی؟ پذیرایی نمی کنم؟ روزی 1 کیلو گوشت و قلم گاو می خورن. به نظرم اومد که پوزخندی توی صورت پیش خدمت که سینی به دست دوباره برگشته بود دوید. اما شایدم اشتباه می کنم، چون سایه ها توی اون باغ عجیب و غریب بازی های شگفتی در می آوردن و هیچ بعید نیست که برگ چناری تکون خورده بود و سایش توی صورت پیش خدمت شکل پوزخند پیدا کرده بود. مهمونی که جسارتش از بقیه بیشتر بود گفت شوخی میکنی؟ این یکی که نون خشکم نخورده، دنده هاش رو میشه شمرد. مهموندار گفت تازی رو میگی؟ معلوم میشه سگ شناس نیستی، تازی باید لاغر باشه. ولی مهمون از رو نمیرفت. این یکی چی؟ گرگی ناخرای ناخوشی پیدا کرد که هیچ کس نفهمید چشه. اون وقت فصلی توضیح طبی داد و چون هیچ کدوم ما نفهمیدیم چی بود تصدیق کردیم که سایرین هم که چیزی نفهمیدن حق داشتن. صابخونه بقیه سگا رو از نظر روانی تجزیه و تحلیل کرد و ضعف و فلاکت اونها رو به بیماریای روحیشون پیوند داد. یکی نسبت به گل شبو حساسیت فوق‌العاده داشت و وقتی عطر این گل در هوا پخش می‌شد زوزه می‌کشید. دیگری دود سیگار رو دوست نداشت. آخری عقده جوونی و ضعف اعصاب داشت. مهمونی که بحث رو شروع کرده بود عقیده داشت که علت نکبتی که از روی سگا میبارید بیماریای روانی نبود. میگفت چشمای به دودو افتاده و بیرمقی و لختی علائم مشخصه گرسنگیه. نگاه کن چطوری با حسرت به دست و دهن ما نگاه میکنه. بر اثر تبلیغ سوء این مهمون یکی از حاضرین یه دونه نون شیرنی به سگی که از همین نزدیکتر بود داد. سگ شیرنی رو مثل تکه استخونی میون پنجه‌هاش گرفت و جوید و خورده‌هاش هم با زبون و پوزه مرطوبش از اطراف جمع کرد. بعد آرزومندانه به دست خیر چشم دوخت. به صدای جویدن شیرنی بقیه سگام جمع شدن. سایر مهمونام که به هیجان آمده بودن مشغول خیرات شدن. بقیه قاب شیرنی و نون و ماست و کباب و جوجهی که میز و رنگین کرده بود روی زمین ولو شد. یکی گفت جوجه بهشون ندین، استخونش تو گلوشون گیر میکنه. یکی دیگه گفت اینا غذا تو دهنشون آب میشه، دیگه به گلوشون نمیرسه. به هر تکه نونی که به هوا پرتاب میشد، سگا به جست و خیز میافتادن. از سر کول هم بالا میرفتن، زوزه میکشیدن، میغریدن، اون از یون هوا یا چنگال دیگران میدوزیدن. جنگ مغلوبه بود. سگ تازی با پاها و گردن درازش زودتر از همه خوردنی‌ها رو در هوا میقاپید. پودل کوچولو زیر دست و پا مونده بود و با قرشای کوتاه اعتراضش رو به این بی‌عدالتی نشون میداد. باکسر با غنیمتی که به چنگ آورده بود به زیر میز پناه برده بود و سر فرصت با اون عیش میکرد. ستر و گرگی سر تکی با همدیگه میجنگیدن. صدای پارس سگا و خنده مهمونا و قیل و قال و آمد و شد در هم ریخته بود و شاید اگر پنجره رو به مهتابی باز نمیشد و جیغ خانم حویشان به گوش نمیرسید تا مدتی هم ادامه میافت. اما هیبت سر ژولیده و صدای تیز فریاد مادر صابخونه مو رو به اندامها راست کرد و یک لحظه سکوت برقرار شد. لیدی حویشان دستور داد که فوراً سگا رو از اونجا رد کنن. تشرای مهموندار و مداخله پیش خدمت حضور سگها رو از محبته عیش و نوش ما دور کرد، ولی تا مدتی صدای قرش قرش جویدن اونا به گوش می رسید. حتی بعد از اینکه سر خانم حویشان درون اتاق بلعیده شد و پنجره بسته شد، سکوت ادامه پیدا کرد. یکی دو بار کوششی به عمل آمد که هیجانی ایجاد بشه، ولی کاملا ناموفق بود. با خیلی خوشگذشت پاشیم بریم را افتادیم. وقتی می رفتیم سگا بدرقمون کردن. به پشتگرمی اونها از اتاق کذایی با شهامت گذشتیم. توی خیابون یکی از ما گفت مگه مجبور این سگا رو تو خونش نگه داره بعد بهشون گرسنگی بده؟ اون که همه بلاها زیر سرش بود و من خیال میکنم دشمنی شخصی با صابخونه داشت گفت آره مجبوره، چون این سگام مثل تابلوهای گرد گرفته، اساس زوار در رفته، مردنگی های ترکدار، کاسه بشقابای بند خورده، عشق دونا و کاسه های مرصع لب پریده کنار را رو علامت تشخص پوسیده صابخونن. یکی دیگه گفت آره راستی همه اسبابای اون خونم زوارشون سخت در رفته بود. سومی گفت خود صابخونم هم چی استقصی نداره، اسباب خونم به صابخونه میره. دشمن اصلی صابخونه که ذهن همه ماها رو سمپاشی کرده بود گفت سگاش از خودش اصیل تر بودن. آره والله به از خودش بودن.